تاسی نظر.
ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان حامی خبرنگاران افغانستان حمله شب گذشته بر خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش در پاکستان را محکوم کرده و از حکومت پاکستان خواسته که برای محافظت از خبرنگاران گامهای مسئولانه بردارد. این سازمان امروز در یک اعلامیه خواهان شناسایی و به پنجه قانون سپردن عاملین این قضیه شده است. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی دیروز چهارشنبه در یک حمله افراد مسلح در پاکستان زخمی شد. نامبرده در حمله افراد نامعلوم در ناحیه سر و پا مجروح گردیده، ولی وضعیت وی اطمینان بخش خوانده شده است. پلیس پاکستان گفته که در این مورد تحقیق میکند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. وزارت عدلیه حکومت طالبان به تمام احزابی که فعالیتشان در افغانستان را منع اعلان کردند هشدار دادند که از گرفتن موقف از آدرس احزاب منع شده ابا ورزند، در غیر آن با رفتار قانونی و شرعی مقابل خواهند شد. این وزارت امروز پنجشنبه در یک اعلامیه گفته که با به قدرت رسیدن امارت اسلامی، وزارت عدلیه آنها فعالیت تمام احزاب سیاسی را منع قرار داده و ریاست احزاب سیاسی در خود این وزارت هم لغو و از تشکیلات وزارت بیرون شده است. در اعلامیه همچنان گفته شده که فعالیت نهادهای اجتماعی که در اداره قبلی فعال بودند نیز به تعلیق درآمده و تنها آن مؤسسات و نهادهای خیریه که در چارچوب اصول جواز رسمی وزارت عدلیه را به دست آوردند می توانند فعالیت کنند. گفته می شود که صدها حزب در وزارت عدلیه حکومت قبلی ثبت نام کرده بودند. نجیب الله جامی، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی، از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است. یک منبع نزدیک به او که به خاطر مشکل امنیتی نخواست نامش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که استخبارات طالبان دیروز بعد از ظهر به او تلفن کرده و او را احضار نمود. منابع میگویند که آقای جامی بعد از رفتن به دفتر استخبارات طالبان از سوی آنها دستگیر شده. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد و سخنگوی ریاست استخبارات آنها با سوال‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. بعد از آن که یک مقام بلند رتبه حکومت طالبان، حکومت پاکستان و حزب تحریک طالبان پاکستان TTP را به مذاکرات تشویق نمود، وزارت خارجه پاکستان احتمال مذاکرات با این گروه را رد کرد. محمد نبی عمری، معاون وزارت داخلی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه گذشته در ولایت خوست گفت که بین حکومت پاکستان و TTP باید مذاکره صورت بگیرد. نظر به گزارش ها او پیشنهاد کرده است که TTP مشکلات خود با حکومت پاکستان را از طریق مذاکره حل نماید و به حکومت پاکستان هم توصیه کرده که راه تفاهم را با این گروه پیش بگیرد. و در نتیجه حملات جداگانه در ایران ناوقت شب گذشته حداقل 11 تن از نیروهای نظامی و امنیتی کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. مقامات ایران این حملات را اقدامات تروریستی خواندند. خبرگزاری تسنیم ایران امروز 4 اپریل از کشته شدن 11 تن از نیروهای نظامی و امنیتی ایران خبر داده است. خبرگزاری رویترز از قول رسانه دولتی ایران امروز 4 اپریل خبر داد که مهاجمان مسلح بر مراکز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در شهرهای راسک و چابهار ولایت سیستان و بلوچستان حمله کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، گروه جیش العدل مسئولیت حمله را پذیرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سازمان عفو بین الملل در مورد اخراج مهاجران افغان از پاکستان نگران است. یک مهاجر افغان می گوید:
این کار باز هم فاجعه را به میان خواهد آورد و افغانها را با مشکلات بزرگ مواجه خواهد کرد.
یک خبرنگار سابق دار رادیو آزادی در پاکستان مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و زخمی شده است. یک انستیتوت امریکا می گوید شرکت های خارجی از غارت معادن افغانستان از سوی طالبان سود می برند. سازمان عفو بین الملل می گوید در یک سال گذشته صدها نفر در ایران اعدام شدند. هوای سرد در زمستان که گذشت هزاران رسم آواشی را از بین برده. یک مالدار در ولایت فاریاب گفت:
صدها مال از خود ما به طلب شده است، از دلک بالا اینمطور خسارت رسنده است دیگه.
و گزارش در مورد دزدی سایبری یا اینترنتی، یک قربانی آن گفت:
مدت یک ماه بودیم، خودم پول کم انداخته بودم، زیاد نبود، اما یکی از دوستای دیگه ما پول زیاد انداخته بودن.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل امنستی انترنشنال میگوید که پاکستان باید در زمینه اخراج مهاجران افغان از این کشور خواستهای جامعه جهانی را مد نظر بگیرد. امنستی انترنشنال در اعلامیه خود که روز پنجشنبه منتشر کرده، در مورد طرح پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغانی که بعد از عید قربان که بعد از عید قرار است آغاز شود، ابراز نگرانی کرده است. پاکستان گفته است که مرحله دوم روند اخراج مهاجران افغان را به تاریخ 15 اپریل آغاز خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال بار دیگر در مورد آغاز مرحله دوم روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده است. در گزارش این سازمان که روز پنجشنبه منتشر شده، آمده است که پاکستان باید در زمینه اخراج مهاجران افغان از این کشور خواستهای جامعه جهانی را مد نظر بگیرد. در گزارش به نقل از جیمز جینیون، کمپاینر حقوق مهاجران و پناهندگان در سازمان عفو بین الملل، آمده که بی‌توجهی، بی‌رحمانی مقام‌های پاکستان به آزار و اذیت، نقض جدی حقوق بشر و فاجعه انسانی احتمالی در صورت اخراج این مهاجران به افغانستان زیر اداره طالبان دلخراش است. او گفته است پاکستان به جای اینکه به خواست‌های مکرر جامعه جهانی مبنی بر توقف این روند گوش کند، برعکس حتی روند اخراج افغان‌هایی را که دارای کارت‌های ECC یا افغان سیتیزن کارت هستند نیز آغاز کرده است. او افزوده است که طرح بازگشتاندن مهاجران فاقد اسناد از سوی پاکستان خلاف حقوق بشری و قوانین بین المللی است و زندگی همه افغانهای مهاجر را به خطر می اندازد. در اعلامیه عفو بین الملل آمده است که این تصمیم پاکستان زندگی 800 هزار مهاجر افغان را با تهدید مواجه می کند. در اعلامیه هشدار داده شده که این اقدام پاکستان یک موج دیگر از آزار و اذیت و بازداشت را پس از ماه رمضان رقم خواهد زد. امنیست انترنشنال از مقامهای پاکستانی خواسته است که فوراً این تصمیم را پس بگیرد و برای حفظ حقوق مهاجران در این کشور قانونی را از نگاه حقوق بشری تصویب کند. در همین حال افغانهای مهاجر در پاکستان شدیداً نگران این تصمیمند. آنها میگویند از یک سو با مشکلات امنیتی و اقتصادی روبرواند و اکنون با بازگشتاندنشان از پاکستان به افغانستان با تهدید تازه مواجه خواهند شد. نوید کاکر، مهاجر افغان در خیبر پختونخوا پاکستان، بر رادیو آزادی گفت:
"خدابه بیا هم یو پلوی نورین رمنسه کی او گن افغانان
این کار باز هم فاجعه را به میان خواهد آورد و افغان ها را با مشکلات بزرگ مواجه خواهد کرد. از یک سو کندی پروسه پرونده های مهاجرت افغان های مقیم پاکستان که پرونده پناهندگی به کشورهای دیگر را دارند و از سوی دیگر خطر اخراج افغان ها را تحت فشارهای مختلف قرار داده است.
پلیس هزار وضعیت سره هم دوی مخامخ دی."
مریم از دیگر مهاجران افغان در اسلام آباد میگوید:
"حال هم به مهاجرین مردم به مهاجرین افغان که در پاکستان زندگی میکنن، خود حکومت پاکستان ویزا نمیده، پول ویزا خیلی قیمت از گزافه است، مهاجرین ویزا گرفتن نمیتونن. نیوی همه مشکلاتی هست که خود حکومت پاکستان در زینا ایجاد کرده و حال اینا رو هم تهدید میکنه که شما دوباره به کشورتان برگردین، به وطنتان برین. مهاجرین افغان برای همیشون خیلی فشار زیاد است، زیر فشار روحی و روانی قرار دارن و خیلی پریشان هستن."
این در حال است که پیش از این رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقام‌های این کشور خبر داده بودند که در مورد مهاجران افغان اطلاعات از قبل جمع‌آوری شده و مرحله دوم روند اخراج 15 اپریل آغاز خواهد شد. در این میان افغان‌های نیز شاملند که اسناد قانونی بودوباش یا کارت‌های ویژه مهاجرت پاکستان را دارند. پاکستان پیش از این از ماه نوامبر سال گذشته میلادی تا اکنون نزدیک به 520 هزار مهاجر فاقد اسناد قانونی افغان را دوباره به افغانستان بازگشت داده است. برخی از بازگشت کنندگان به رادیو آزادی گفتند که به شمول مشکلات امنیتی و اقتصادی با چالش‌های مختلف مواجهند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی روز گذشته در نتیجه یک حمله مسلحانه در پاکستان زخمی شد. وضعیت صحی او قناعت بخش خوانده شده است. احمد هنایش از ولایت شمال کابل به رادیو آزادی گزارش می داد و از مدت به این سو در پاکستان زندگی می کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
احمد هنایش خبرنگار سابقه دار رادیو آزادی چهارشنبه 3 اپریل در اثر حمله افراد مسلح ناشناس در پاکستان زخمی شد. آقای هنایش بعد از این رویداد به شفاخانه منتقل شده و وضعیت صحی او قناعت بخش خوانده شده است. پلیس پاکستان میگوید که در حال بررسی این رویداد است. احمد هنایش که برای سالها از ولایت شمال کابل به رادیو آزادی گزارش میداد، از مدت به این سو در پاکستان زندگی میکرد. حمله بر احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی واکنش‌های گسترده‌ای را در قبال داشته. مرکز خبرنگاران افغانستان در وبسایت رسمی خود این حمله را به شدت محکوم کرده و از مقام‌های مسئول در پاکستان خواسته تا ضمن رسیدگی شفاف و عادلانه به این رویداد، امنیت خبرنگاران مهاجر افغان در آن کشور و مسئولیت آنها را به حیث یک اولویت حقوق بشری تأمین کند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در اروپا نیز در اعلامیه ضمن نکوهش شدید حمله بر هنایش از حکومت پاکستان خواسته تا در زمینه تأمین امنیت جانی خبرنگاران مسئولانه عمل کند و از نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران در پاکستان و جهان خواهان یک صدایی بیشتر شده تا ریشه های همچو حملات به گفته این نهاد بزدلانه را به همکاری نهادهای مربوط جستجو و از تکرار همچو رویدادهای ناگوار جلوگیری کند. احمد هنایش همچنین مؤسس و بنیانگذار رادیوهای دنیا و کهکشان در افغانستان است و تا قبل از سقوط نظام جمهوری مخلو عضو هیئت رئیسه مرکز خبرنگاران افغانستان هم بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
انستیتوت جورج دبلیو بوش ادعا میکند که برخی کشورها از جمله ایران، چین و روسیه و شماری از شرکت‌های خارجی از غارت معادن افغانستان از سوی طالبان سود میبرند. این نهاد در گزارش به روز چهارشنبه این ادعا را مطرح کرده است. سهل لیوال موضوع را دنبال کرده.
انستیتوت جورج دبلیو بوش مدعی است که شماری از کشورها از جمله ایران، چین و روسیه و برخی از شرکت‌های خارجی از غارت معادن افغانستان از سوی طالبان سود می‌برند. کشورهای نام برده مشخصاً در این مورد ابراز نظر نکردند. این نهاد در گزارش به روز چهارشنبه با بیان این موضوع افزوده که رژیم طالبان در سال 2022 حدود 2.2 میلیارد دلار از بابت قرارداد معادن عواید جمع‌آوری کرده، اما مشخص نیست که این پول چگونه مصرف شده است. جسیکا لویدیک، یکی از نویسندگان این گزارش و مدیر سیاست جهانی در انستیتوت بوش، گفته که افغانستان حدود 1 تریلیون دلار ذخایر منابع طبیعی دارد و به گفته او فساد مافیایی طالبان باید مهار شود تا اطمینان حاصل شود که این گروه به منابعی که برای ماندن در قدرت استفاده می کند دسترسی ندارد. این در حال است که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان توافقات کوچک و بزرگی را در زمینه استخراج معادن انجام داده است. از جمله در حوت سال قبل وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان قرارداد استخراج برخی از معادن را به ارزش 90 میلیون دلار و پیش از آن در ماه جدی قراردادهای بزرگ به ارزش بیشتر از 10 میلیارد افغانی را با برخی از شرکت‌های خصوصی امضا کرد. این قراردادها در بخش‌های استخراج معدن جست و سرب در ولایت غور و معدن طلای بغلان، زغال سنگ و آهن هرات و همچنین کرومایت ولایت پروان عقد شدند. همچنان امضای 7 قرارداد بزرگ به ارزش بیش از 6.5 میلیارد دلار در سنبلای سال 1402 در بخش معادن طلا در تخار، مس عینک لوگر، سرب و آهن در غور و هرات با تعداد از شرکت‌های داخلی و خارجی شامل شرکت‌های از چین، ایران، بریتانیا و ترکیه از مثال‌های برجسته چنین قراردادها هستند. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد واکنش به به گزارش تازه اینستیتیوت جورج بوش پاسخ نداد. اما پیش از این شهاب‌الدین دلاور سرپرست این وزارت طالبان در صحبت با رسانه ها از عقد قراردادهای معادن دفاع کرده و آن را بهترین راه برای تمویل پروژه های ملی خوانده، اما از دادن معلومات در مورد عواید معادن خودداری کرده است. اما شماری از آگاهان سیاسی و حقوقی میگویند که معادن ثروت ملی افغانستان است و این قراردادها از لحاظ حقوقی با عدم مشروعیت مواجهند. حکمت الله حکمت، آگاه امور سیاسی، به رادیو آزادی گفت:
راتلونکو نسلون و ثروت نباید در هر گاوندی
قراردادهای معادن افغانستان که ثروت نسل‌های آینده افغان هاست نباید به گونه‌ای لیلام و در مقابل پولی که از آن گرفته می شود با آن بودجه عادی و کنونی تکمیل شود. برای چنین کار به حکومت و تیم‌های مسلکی ضرورت است.
یا مسلکی تیم ته ضرورت دی.
در این حال میر عبدالواحد سعادات، یکی از آگاهان حقوقی، به رادیو آزادی میگوید:
در این ارتباط عدم شفافیت وجود داره و این عدم شفافیت سوالات بسیار جدی را در رابطه به فساد، توسعه فساد و سوی استفاده از معادن به نفع تنها یک گروه که عبارت از تحریک اسلامی طالبا باشه به وجود میاره، مورد سوال جدی قرار داره و از لحاظ حقوقی با عدم مشروعیت مواجه است.
بر اساس معلومات چند وقت قبل وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، این وزارت در 2 سال پس از حاکمیت طالبان قرارداد 200 معدن را امضا کرده است.
آزادی رادیو تا غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سازمان عفو بین الملل در گزارشی که امروز منتشر کرد میگوید که در سال گذشته 853 مورد اعدام در ایران انجام شده که بالاترین میزان از سال 2015 میلادی به این سو بوده است. عفو بین الملل خواستار پاسخ جهانی قوی برای فشار بر تهران در مورد تعلیق مجازات اعدام شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل می گوید که اعدام ها در ایران در سال 2023 میلادی به بالاترین سطح 5 سال اخیر رسیده و بیش از نصف این اعدام ها به دلیل محکومیت های مرتبط با مواد مخدر بوده که به گفته عفو بین الملل نشان دهنده تأثیر نامتناسب سیاست های مرگبار ضد مواد مخدر مقامات ایران بر فقرا و جامعه به حاشیه رانده شده است. عفو بین الملل در گزارشی که روز پنجشنبه 4 اپریل منتشر شد اعلام کرده که در سال گذشته 853 مورد اعدام در ایران انجام شده که حداقل 481 مورد آن برای محکومیت های مرتبط با مواد مخدر بوده است. در گزارش از قول دیانا التهاوی مسئول منطقه‌ای عفو بین الملل در شرق میانه و شمال افریقا گفته شده که مجازات اعدام در هر شرایط نفرت انگیز است، اما تطبیق آن در مقیاس گسترده برای جرایم مرتبط با مواد مخدر و پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه در محاکم انقلابی سوء استفاده فاحش از قدرت است. التهاوی افزوده که سیاست‌های مرگبار جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با مواد مخدر به گسترش فقر، بی‌عدالتی سیستماتیک، تشدید تبعیض بیشتر علیه جامعه بهاشیه رانده شده به ویژه اقلیت ستم دیده بلوچ‌ها در ایران کمک می‌کند. گزارش عفو بین الملل همچنان حکومت ایران را متهم کرده که مجازات اعدام را به اسلحه تبدیل می کند تا معترضان، مخالفان و اعضای اقلیت‌های قومی تحت ستم را هدف قرار دهد. عفو بین الملل خواستار پاسخ جهانی قوی برای فشار بر تهران در مورد تعلیق مجازات اعدام شده است. عفو بین الملل می گوید پس از آن که در نیمه دوم سال 2022 میلادی موج از اعتراضات سراسر ایران را فرا گرفت، مقامات ایران نیز استفاده از مجازات اعدام را به حیث اسلحه برای سرکوب مخالفان تشدید کردند. عفو بین الملل در این گزارش می گوید که تعداد اعدام ها در ایران در سال 2023 میلادی بالاترین میزان از سال 2015 و 172% بیشتر از سال 2021 میلادی بود که ابراهیم رئیسی به حیث رئیس جمهور قدرت را به دست گرفت و غلام حسین عجایی رئیس قوه قضاییه ایران شد. حکومت ایران ارقام رسمی در مورد تعداد اعدام ها را منتشر نمی کند، عفو بین الملل برای مستندسازی دوسیه ها با گروه های حقوق بشری از منابع باز مانند رسانه های دولتی و سازمان های حقوق بشری استفاده کرده است. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل همچنین گفته که از آغاز سال 2024 میلادی تا 20 مارچ حداقل 95 مورد اعدام در ایران انجام شده، اما معتقد است که تعداد واقعی اعدام ها در ایران بیشتر از این بوده است.
بیشتر از خبر،
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO می گوید که در بیش از یک ماه گذشته در نتیجه سردی هوا 280 هزار رسماواشی در مناطق مختلف افغانستان تلف شدند. FAO روز چهارشنبه در یک گزارش در این مورد گفته که از 25 فوریه الا اول ماه مارچ سال روان میلادی سردی هوا منفی 25 درجه سانتیگراد بود که سبب تلف شدن مواشی شده است. گزارش افزوده است که درجه سردی هوا در سال روان نسبت به سال 2023 بیشتر بوده است. از سوی هم برخی از مالداران میگویند با تلف شدن مواشی خسارات هنگفت مالی بر آنها وارد شده و اکنون با کمبود خوراک حیوانی و دارو برای مالهایشان مواجهند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO میگوید که از اواخر فوریه و اوایل ماه مارچ سال روان بیش از 280 هزار رسماواشی در اثر موج سرما در مناطق مختلف افغانستان تلف شده است. این سازمان در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرده می افزاید کمترین گرما در 25 ماه فوریه منفی 21 درجه سانتیگراد بوده و این موج سرد از یک مکان به مکان دیگر منتقل شده است. بر اساس گزارش اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد، ولایت‌های بدخشان، بامیان، دایکندی، غور، نورستان، پنجشیر، پروان و سمنگان بیشترین آسیب را در نتیجه سردی هوا متقبل شدند. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که در مقایسه با موج سرمای 2023، کمترین دمای هوا منفی 35 درجه بوده است که بسیار کمتر از فوریه 2024 است. با این حال، مالداران در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند با تلف شدن مواشی خسارات هنگفت مالی بر آنها وارد شده و اکنون با کمبود خوراک حیوانی و دارو برای مالهایشان مواجهند. محمد ایوب، یک تن از مالداران در ولایت فاریاب میگوید صدها رس مواشیش به خاطر سردی هوا تلف شده است.
صدها مال از خود ما به تلف شده است. از دلک بالا اینمطور خسارا رسنده است دیگه. از نگاه سردی مرد، از نگاه سیلاب مرد، به داد ما هیچ کس نمیرسه. گوسفنداری بود خود برایش استفاده میکرد، کار اینمطور از زراعت اینمطور استفاده میکردم، با خرید و فروخت میرساندم، با زینه را با اقتصاد اولاد خود مصرف میکردم.
عبدالمصور از دیگر مالداران در غور به رادیو آزادی گفت
ما 2-3 تا مواشی خود عدس دادیم، 2-3 تای دیگه از اون مریض شد و بسیار از نگاه اقتصادی ما ضرر کردیم. تقریبا حدود 100 هزار افغان خود مال تلف شد. یک ضرر از پشم و شو از یوش استفاده میکردیم و ما ضرر رسید. با رو و با سوخ استفاده میکردیم، این هم ضرر رسید بر ما.
با این حال عبیدالله که در ولایت پروان مصروف مالداری است به رادیو آزادی گفت ضمن از دست دادن مالهایش و خساره هنگفت مالی، نبود امکانات صحی و خوراک حیوانی از مشکلات دیگر است که با آن روبرو است.
سنک زده بود، خودمو برش پیشینه دی 80 مال تلف شده بود. آل دم یک دروازه تا دیم همین برش که چی یخی که پسان کرد یعنی می روزا دهی تلف شد، خوراک حیوانی ندار، نوی پیچکاری و دواس و...
بر علاوه سردی هوا، دهقانان و مالداران در ولایت مختلف افغانستان از وجود خشکسالی و کمبود آب برای کشتزارها و مالداریشان شکایت دارند. پیش از این نیز در نتیجه برف و باران شدید و جاری شدن سیلاب‌ها ضمن تخریب خانه‌های مسکونی صدها رس مواشی تلف و صدها جریب زمین زراعتی از بین رفته و راه‌های مواصلاتی نیز مسدود شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بازار گرم رسانه‌های اجتماعی برای رشد جامعه، پیشرفت آن و برقرار کردن تماس با یکدیگر راه ساده و بسیار مفید است. اما دزدی اینترنتی این رسانه‌ها را برای یک تعداد مردم به دردسر تبدیل کرده. امان الله عمرخیل باشنده ولایت میدان وردک می‌گوید یک دزد اینترنتی با نام یک خانم به او ایمیل کرده و گفته بود که از بریتانیا صحبت میکند. با گفته او این خانم برای فرستادن 10 میلیون دلار خواهان حساب بانکی و یک مقدار پول از او شده بود، ولی او با زیرکی خود را از شر این خانم نجات داده بود. این که دزد اینترنتی چگونه میخواست امان الله عمرخیل را فریب بدهد و از کدام روش کار گرفت از خود عمرخیل میشنویم.
برای من از طریق ایمیل یک پیام آمد. یک نفر ایمیل کرده بود که البته خانم بود، گفت که در لندن زندگی میکند و شوهرش وفات کرده و 10 میلیون دلار به میراث مانده. از من خواست که این پولها را به افراد بی‌بضاعت در افغانستان تقسیم کنم. خانم خود را معیوب معرفی کرده بود و از من حساب بانکیم را میخواست.
عمرخیل میگوید سخنان زد و نقیص وی، مثلا او در لندن زندگی میکند و واحد پولی پوند است و میراث به دلار گذاشته شده، برایش زنگ خطر را به صدا درآورد و معلوم شد که این خانم یک دزد سایبری یا اینترنتی است. الیاس الدین ساپای بدبختانه شکار دزدهای سایبری شده و 200 هزار افغانی وی به اغما رفته است. ساپای برادی آزادی گفت که از طریق واتساپ یک شخص برای او به نمایندگی از یک شرکت پیام فرستاده و از او خواسته بود که آنلاین سرمایه گذاری کند.
ما ویسا با فعال کردیم، نمایندگی از نمو کمپانی که بود با ما مسیج کرد در واتساپ. مسیج کرد یکان چیزهایی که نمیفهمیدیم، سوالهایی که نمیفهمیدیم و به ما جواب دادن. باز به ما گفتن که شما باید دیگه دوستایتان از خیش قوم یا نزدیکایی که هست دعوت بکنین تا کمی پول سود شما دو چند شوه. ما به یکی از دوستایم گفتم، او هم عد شد. اینجا مدت یک ما بودیم، یک خودم کم پول کم انداخته بودم، زیاد نبود، اما یکی از دوستای دیگه ما پول زیاد انداخته بودن.
صافی میگوید تا یک ماه بعد از این او و دوستش پولها را آنلاین تفتیش میکردن و مفاد آن را میدیدن و پولها در سیستم برایشان معلوم میشد، اما بعد همه چیز بسته شد و پول ها گم شدند.
مدت یک ماه که بودیم، یک و نیم ماه که بند شد، واتساپشون خاموش شد، تمام صفحاتشون بند شد، یکی و یک دم یک دفعه گم شدند. دیگه زنگ زدیم، تماس مسیج کردیم، کسی جواب نداد. اما چیز پولی هم بود، همش گم شد، یعنی دزدی کردن.
در افغانستان اکنون تعداد دقیق افرادی که از اینترنت استفاده میکنند معلوم نیست، اما وزارت مخابرات نظام برقرار شده جمهوری 3 سال قبل گفته بود که تقریبا 13 میلیون افغان از اینترنت کار میگیرند. در آن وقت تعداد افرادی که از تلفن جیبی استفاده میکردند به 34 میلیون نفر میرسید و تعداد کسانی که از تلفن های هوشمند استفاده میکردند در حدود 15 میلیون نفر بودند. آقا ملوک سهار یک افغان متخصص تکنولوژی است که تقریبا از 10 سال به این سو در همین بخش کار میکند. او میگوید که دوست های اینترنتی از چندین راه با مردم تماس میگیرند که او از راه های عمومی آن این گونه یاد میکند.
در افغانستان معمولا 6 و یا 7 نوع دزدی سایبری وجود دارد. شکل عامل آن دزدی مادی است. دوم به مردم پیام میفرستند، ایمیل روان می کنند یا زنگ می زنند و می گویند برایشان جایزه برآمده یا بورسیه یا سکالرشپ را پیشنهاد می کنند. با آنها می گویند که اگر این مقدار پول را بفرستید، ما به شما ویزا، لاتری یا جایزه را می فرستیم و به این ترتیب از آنها پول می دستند.
ما تلاش کردیم از وزارت‌های مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و همچنان وزارت داخلی حکومت طالبان سوال کنیم که آنها برای جلوگیری از جرایم سایبری چی طرز عملی دارند، ولی به سوال‌های ما پاسخ داده نشد. اما آقای سهار میگوید معلومات این است که آنها هیچ گونه طرز عملی اساسی ندارند و مردم باید خودشان به مسئولیت سایبری توجه کنند.
متاسفانه در افغانستان برای جلوگیری چنین وقایع هیچ نوع سیستم اساسی آگاهی عامه نداریم. به هر اندازه که اینترنت، استفاده از کامپیوتر و دسترسی به تکنولوژی اسکرین توسعه پیدا می کند، به همان اندازه درجه حملات سایبری بیشتر می شود. یگانه راه این است که مردم آگاهی خود را بیشتر بسازند، آشنایی خود را با کارهای تکنولوژی بیشتر سازند، اپلیکیشن ها و سافت ویر ها را اپدیت کنند. بر کدام سافت ویر و یا لینک که کلیک می کنند باید خود را آگاه بسازند که این کارشان درست اجرا شده یا خیر. مانند این کارهای تکنیکی دیگری هم هستند که مردم می توانند خود را از حملات سایبری نجات بدهند.
نظر به معلومات مؤسسه جهانی مدیریت تکنولوژی IT Governance در سال 2023 در تمام جهان بیش از 8 میلیارد و 214 میلیون بار تخطی سایبری صورت گرفته. بریتانیا، آمریکا و هند از جمله کشورهایند که در صدر فهرست ممالک قرار دارند که در آنها در سال گذشته تخطی سایبری مشاهده شده. در افغانستان درباره درجه چنین تخطی‌ها ارقامی وجود ندارد و حکومت طالبان هم در این رابطه از کدام طرز العمل مشخص یاد نکردند.